تیز باشه، ترمز باید راست و ریس باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنی که ماشین
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
مواجهه انسان با حوادث، در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
شاهد حوادث تلخی در دنیا هم هستیم. انقدر دیگه این اخبار تکرار شده که شاید عادی شده برای خیلی ها که هر روز بشنون 200 نفر 300 نفر در غزه به دست دولت خبیث قاسب و ستمگر اسرائیل به شهادت میرسن. اولا دعا میکنیم خدا یا مظلومان عالم رو یاری کن، شر دشمنان و ستمگران رو به خودشون برگردان، و خدایا در ظهور آقامون مولامون منجی عالم بشریت مصلح کل تعجیل بفرما. نکته‌ای که من میخوام عرض کنم کاری به علت حوادث ندارم. حوادث گاهی طبیعیه، مثل زلزله بم، والا این که دست انسانی نبوده، زمینی لرزیده و 30,000 35,000 آدم زیر آوار قرار گرفته. خب سیل میاد، زلزله میاد، آتش فشان میاد. برخی حوادث طبیعیه، یعنی علتهای طبیعی موجب میشه پیش بیاد. دوم، برخی حوادث علتش دشمنه، مثل همین مردم غزه. خب الان دشمن داره اینا رو میکشه، 30,000 آدم مفقود و جنازه و شهادت به دست دشمنه. یا جنگ خود ما، بالای 200,000 شهید ما تشییع جنازه 300 نفره توی اصفهان دیدیم. در همین قم من یادم یه وقتی از این خیابان صفایی تا خود سر چهار مردان جنازه بود، جنازه شهدا. حادثه بمبگذاری در حزب جمهوری در ریاست جمهوری، خیلی از حوادثی که اون هواپیمایی که در آسمان خلیج فارس زده شد، مسافرانی که به دبی میرفتن، امارات میرفتن. پس علت حوادث گاهی طبیعیه، مثل زلزله، گاهی دشمنه، مثل جنگ، گاهی هم خطای انسانیه. همین روزا شما تو اخبار دو سه شب یه بار میبینید یه ماشینی تو جاده چپ کرده، تصادف کرده، 7 نفر 8 نفر از بین رفتن، اتفاق افتاده. من الان کار با علت حوادث ندارم. علت حوادث طبیعی باشه، دشمن باشه، انسانی باشه، کوتاهی باشه. یه وقت شما اصلا دارید رانندگی میکنید، شما هیچ کوتاهی نمیکنید، راننده اون طرف کوتاهی میکنه به شما میزنه، شما چه تقصیر دارید؟ راه خودتو میرفت، تیری قرار بوده به جای دیگه بخوره به شما برخورد میکنه. من اصلا عرض کردم کار با علت، کار با معلول دارم. حوادثی که پیش میاد وقتی اتفاق میفته به هر دلیلی، ما یه وظیفه ای داریم. من رو اون وظیفه میخوام صحبت کنم. اون وظیفه چیست؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. گاهی ترس پیش میاد، گاهی نقص جان پیش میاد، گاهی نقص مال پیش میاد. قرآن کریم میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم فکر نکنن دنیا بدون آزمونه، نه برای انبیای الهی کربلای امتحان دیگه. حالا تو کربلا العیاذ بالله امام حسین که مقصر نیست، دشمنی جمع شده ایشونو محاصره کرده، به شهادت رسونده، بچه‌هاشو اسیر کرده، عرض میکنم سرها رو بالای نیزه کرده. و در طول تاریخ شما حوادثی که میبینید، اون وظیفه چیه تو این حوادث، تو این وقایع؟ ممکنه شما بیاید تحلیل کنید. تو زلزله میگیم آقا خونه ها رو یه جوری بسازید که مثل بم دیگه اتفاق نیفته، اگر هم یه همچین زلزله پیش اومد 30,000 تا کشته نده مثلا، اون یه توصیه است. سد بزنید آقا سیل شهر رو نبره، بله اونا همه جای خودش. عقل حکم میکنه در مقابل حوادث طبیعی استحکام داشته باشیم، در مقابل حوادث دشمن استقامت داشته باشیم، در مقابل حوادثی که خطاست توجه داشته باشیم اتفاق نیفته. لذا به راننده میگن مواظب باش، خواب نری، هشدار براش میذارن، علامت میذارن، اون جای خودش. اما وقتی یک اتفاقی پیش میاد، ما یه توصیه هایی توی منابع رواییمون داریم که من چند تا از این توصیه ها رو خدمت شما عرض میکنم.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
عرض کردم این حوادث ممکنه تو مال باشه، تو اولاد باشه، تو خانواده باشه، تو جان خود آدم باشه، تو نقص اموال باشه. حوادث مختلفی است توی زندگی پیش میاد، اما مهم اون توصیه هایی است که در منابع ما شده. من 7-8 تا از این توصیه ها رو عرض میکنم. پس یه بار دیگه دقت کنید بحث منو. ما یک علت حادثه داریم، یه معلول. من الان رو علت بحث نمیکنم، اون جای خودش. من الان بحثم اینه آقا شما باید میگی آقا مواظب باشین بچه تصادف نکنه، چشم، مواظب باشین مریض از بین نره. اما حالا اومد و اتفاق افتاد، شما مقصر، دشمن مقصر، پزشک مقصر، منی که با این حادثه مواجه میشم وظیفم چیه؟ بنده‌ای که الان بهم خبر میدن تو خونم نشستن آقا فرزندت اینطور شد، همسرت اینطور شد، توصیه هاشو من عرض میکنم. یک، رضا و تسلیم. حالا اتفاق افتاد، ما جزع کنیم، ناشکری کنیم، کفران کنیم؟ نه. قرآن میفرماید ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر. من کاری ندارم از کجا مسه الشر، اذا مسه الشر، حالا یه حادثه‌ای براش پیش اومده، جزوعا. بعضیا جزع میکنند، خودشونو میبازند. من یه حدیثی برای شما نقل کنم، خیلی جالب این روایت، در کامل الزیارات، حدیث در کامل الزیارات، ابن قولویه، جعفر ابن قولوی، میدونید استاد شیخ مفید بوده، قبرش هم در کاظمین، استاد و شاگرد قبرشون تو یک مقبره است. اونجا نوشته این قبر شیخ مفید است که 400 خورده ای از دنیا رفته و استادش جعفر ابن قولوی. ایشون یک کتابی دارد به نام کامل الزیارات، این حدیث اونجاست، کتاب معتبری است، حداقل 1000 سال پیش نوشته شده، چون ایشون 300 خورده ای فوت کرده، قرن چهارم بوده. اونجا می نویسد شبی که رسول خدا رفت معراج، خب خدا با او صحبت کرد، از جمله خدا بهش فرمود ان الله یختبرک فی ثلاث، خدا 3 تا امتحان از تو میگیره. پیغمبر ببین تا آخر عمرت تو زندگی تو 3 تا امتحان پیش میاد، یا بعد از مرگت 3 تا امتحان تو زندگی تو پیش میاد. ببینید همه من و شما که اینجا نشستیم یه امتحانایی داریم، یه حوادثی در آینده داریم، منتها خبر نداریم. این بیخبری ما یه لطف خداست، چون ما طاقت نداریم. کافیه به یک نفر بگن شما مثلا این آقایی که اومده خواستگاری دختر شما، این 2 سال بعد از ازدواج تصادف میکنه از دنیا میره، هیچ وقت زنش نمیشه. یا بگن آقا این خانومی که الان شما باش داری ازدواج میکنی 3 سال دیگه سرطان میگیره از دنیا، هیچ وقت نمیگیره دش. یا بگن آقا این بچه‌ای که شما داری الان با این زحمت به دنیا میاری، خرجش میکنی، دورش میگردی، بزرگ میشه، این بچه 10 ساله تصادف میکنه، اصلا اولاددار نمیشه طرف. ما نباید از حوادث آینده خبر داشته باشیم. چرا؟ چون ظرفیت نداریم. به بنده بگن آقا شما رو منبر میکشنید، اصلا دیگه منبر نمیرم. نمیتونیم. اما به امیرالمومنین میگن شما رو تو محراب میکشن، نمازشو میره میخونه. ابن ملجم هم میزنه، مارمزون هم میزنه، این سرت هم به خونت خضاب میشه این محاسنت. حضرت همون روز 19 هم میره مسجد، خاک کربلا رو برمیداره، امیرالمومنین بو میکنه، میگه پسر منو اینجا میکشن. امام حسین میره، چون ظرفیت داره، هم زمانشو بهش میگن، هم مکانشو بهش میگن، هم نوع حادثه رو بهش میگن. پیغمبر لبهای امام حسن رو میبوسید، میفهمد پسرم رو از این راه مسموم میکنن. هستی که تو تاریخ نمیشه انکار کرد. گلوی امام حسن رو میبوسید، من پسرم رو سرش رو از بدن جدا میکنن. ولی خب امام و معصوم براش تأثیری نداره، اصلا تفاوتش با ما همینه، ما ظرفیتش نداره، امتحانامون رو نداریم. یا رسول الله ما 3 تا امتحان از تو خواهیم گرفت. خوب دقت کنید، پیغمبر عرض کرد و ما هن یا رب، خدایا این امتحانات چیه؟ پیغمبره، طاقت داره. خدا بهش فرمود اولهن الجوع، اولیش تحریم اقتصادی است. شما یه پیغمبر در طول رسالت گرسنگی میکشی، سختی میکشی. اتفاقا همین هم شد، 3 سال تو شعب ابی طالب تو خندق چقدر پیغمبر سختی کشید. 2 از ثانی از تکذیب، تکذیبت میکنن، بهت میگن ساحر، بهت میگن کاهن، بهت میگن دیوانه، مجنون. جالبه، وقتی خدا به پیغمبرش فرمود اولین امتحانت گرسنگیست، پیغمبر یه جواب داد، عرض کرد قبل تو یا رب و رضی تو و سلم تو، قبول کردم، راضیم، تسلیمم. این اولین وظیفه تو حوادثه، منتها پیغمبر قبل از حادثه داره میگه، ما لااقل بعد از حادثه بگیم، چون قبلش که ما خبر نداریم. اینا که تو کرمان شهید شدن که نمیدونستن اینجا بمب میذارن. رضی تو و سلم تو. دومیش تکذیب، مجدداً پیغمبر عرض کرد خدایا قبل تو و رضی تو و سلم تو. سوم خیلی سخته، خدا فرمود سومیش تو خانوادت، اما اخوک علی ابن ابی طالب فیشتم و یؤخذ حقه. این علی ابن ابی طالبی که خیلی دوستش داری، جان توست، حقشو میخورن، ناسزا بهش میگن و شهیدش میکنن. اما ابنتک فاطمه فتضرب و هی حامل، این دخترت فاطمه کتک میخوره در حالی که بارداره، فرزندشو سقط میکنه. بله، متن روایت نگاه کنید، خدا داستان حضرت زهرا رو شب معراج برای پیغمبر بیان کرد. من آدرس دادم، نگاه کنید کامل و زیارات. پیغمبر فقط یک کلمه اینجا اضافه کرد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، قبلت یا رب و رضیت و سلمت و منکت توفیق. این صفت رضا و تسلیم که یکی از با ارزشترین صفاته در حوادث. ببینید من از اول سجور وارد شدم، گفتم من با علت حوادث کار ندارم. آقا بشینن 1000 نفر تحلیل کنن، اگه ما این ساختمون رو اینطور ساخته بودیم 30,000 تا کشته نمیداد، اب ندارم. اگر مثلا این کارو کرده بودیم، اگر مثلا پروازا رو بسته بودیم چنین، این اتفاق نمیافتاد. اگر این سیم کشی درست بود، این مثلا ساختمون آتیش نمیگیره. اگر این جاده اب نداره، بشینیم تحلیل کنیم. اما رضا و تسلیم که در روایات هم داریم، یکی از با ارزشترین صفات.
تحسین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سام
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
تمامی ارغوب ملت فلسطین.
بعد از برنامه ما
سلام علیکم.
با پشت کنکوری هستم. سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. سحر پلکان رسیدن به باغ سعادت. سحر موعد چشیدن شهد شیرین استجابت. سحر نردبانیه که از سمت آسمان پایی میاد و ما رو دعوت میکنه به صعود. هر که قدم در این نردبان بگذاره یعنی مشتاق دیداره، یعنی عزم تماشا داره. کمی که بالاتر بره، ابرهای تیره عادت کنار میرن. دیوارهای روزمرگی کوتاه میان. پرده های غفلت جا میمونن و چشم روشن میشه به جمال حضرت یار. وقت پوشیدن کفش های مکاشف است. حالا که از آسمان بشارت باران رسیده، وقت قدم گذاشتن در اولین پله نردبان سحر.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد. جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر نخواهد.
در نماز
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر زیبا در جهان هست. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان.
هر روز سحر بشارت باران.
در دعا باید اهل پافشاری بود، اهل اصرار و تکرار. نباید ناامید و خسته شد. باید نامهای خدا رو یکی یکی صدا زد. باید خدا رو مجدانه قسم داد به شکوهش، به زیبایی ذات و صفاتش، به جلال و جبروتش، به رحمت و نورش، به مشیت و عزت و قدرتش. هرچقدر هم که بد باشیم، خوبی او از بدی ما بزرگتره. گناه ما هرچقدر هم که بزرگ باشه، پیش اقیانوس رحمت او چیزی نیست. کافی خودمونو به اقیانوس رحمتش برسونیم. وقت رسیدن همین حالا است. همین حالا که درهای مغفرت بازه، که راه‌های آسمون کوتاهه، که برکت داره بی وقفه میباره.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند، قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند.
بسم الله الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا،
قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند.
واللیل اذا یغشا،
قسم خورد بر شب یگان اله، چو سازد جهان را به ظلمت سیاه. پروردگار در این آیات به شب سوگند یاد کرد، چون روشنایی را فرا گیرد و جهان را در پرده سیاه بپوشاند. شب یکی از نشانه های خداست و اسرار زیاد و حالات مختلفی دارد که خداوند به عظمت آن سوگند یاد می کند.
قسم به شب که راه کمال عارفانه انسان است، سوگند به شب که راه های آسمان را در آن می توان
جست.
قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند.
شب که همه درها بسته، دم و رانده و دل خسته، بدن این خانه زند.
در کشف الاسرار آمده که خداوند متعال شب را مرتبتی و شرفی داد که آن را در قرآن مجید محل قسم خود گردانید، و این شرف از آن یافت که چون شب درآید دوستان خدا تنها در مناجات شوند. و همه شب شراب صفا می نوشند و خلعت رضا می پوشند.
امروز پنج شنبه 16 مرداد ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 3:42 خواهد بود. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد، به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و گرامی، روز خوبی رو برای همه شما آرزومندم. در این لحظات خوش سحر ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید و فراموش نکنید. هر جای ایران عزیزمون که هستید براتون آرزوی موفقیت دارم. خب آیاتی که امروز مهمانش هستیم آیات 110 تا 115 از سوره مبارکه هود، 11 سوره قرآن هست که به نام پیامبر بزرگ خدا حضرت هود نامگذاری شده. آیات با داستانی از حضرت موسی شروع میشه. ولقد آتینا موسی الکتاب، خداوند میفرماید ما به موسی کتاب دادیم، ولی قوم او به جای این که این کتاب رو دستاویز هدایت خودشون قرار بدن و از این آیات بهره های معنوی ببرن، شروع کردن اختلاف کردن، آیات و کتاب تورات رو مستمسک دعواهای خودشون قرار دادن، اختلافات خودشون قرار دادن. بعد خدا میفهمد که چون ما برای اونها عمری رو قرار داده بودیم، اجل مشخصی در تقدیرشون بود، عذاب بر اونها نفرستادیم و اگر اون عجل مشخصی نداشتن، قطعا به خاطر این اختلافاتی که میکردن گرفتار عذاب الهی میشدن و انهم لفی شک من هم مریب. ولی اونها گرفتار شک شدن. حالا یا همون قوم موسی رو میگه یا افرادی که در زمان پیامبر اسلام بودن، چه کفار و یهودیانی که بودن. بعد خداوند میفرماید که قطعا خداوند اعمال هر کسی رو حفظ خواهد کرد و اون اعمال رو به اون نشان خواهد داد. ما اعمالمون گم نمیشه در این دنیا، اعمال ما هر چه انجام دادیم باقی مونده و اینها رو روزی خواهیم دید و با اونها مواجه خواهیم شد. انه به ما یعملون خبیر، خدا به هر آنچه که افراد انجام میدن آگاهی داره. بعد خداوند با خود پیامبر وارد سخن میشه. فاستقم کما امرت، پیامبر استقامت کن، یعنی میخواد